بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 87، سطر 4. ثم این المعنى المقابل للقدره هو المراد من الایجاب و هو فی المعنى المتفق علیه یتحقق و ان لا یکون للفاعل مشیتون اصلا. قبل از اینکه وارد این بحث بشم، از جلسه گذشته امری باقی مونده که باید توضیح داده بشه. چهار پنج خط به آخر بحث جلسه گذشته این عبارت رو داریم: و حین اذن لا یتحقق بین لا یتحقق العدم بین الفاعل و الفعل. بعد داشتیم فوجوب الملازمه کما علی القول الاول الذی قرره الفلاسفه، که احتمال داده شد فوجبه باشه، فوجبت الملازمه کما علی القول الاول الذی قرره الفلاسفه. و چون من نگاه نکرده بودم عبارت نسخه قدیم رو، با تردید رد شدم از اینجا. گفتم اگه فوجوب الملازمه باشه، فوجوب مبتداست، کما علی القول خبرشه. اگر فوجبت الملازمه باشه، عبارت تقریبا کامله، کما علی القول هم تشبیهی داره میکنه. بعد مراجعه کردم به اون نسخه خطی قدیم، دیدم هیچ کدوم از این دوتا نیست، نه فوجوب درسته نه فوجبت. عبارت اونجا داشت لوجوب الملازمه، لوجوب الملازمه، و عبارت کاملا درسته و مطلب کاملا حل، احتیاجی به اون تکلفاتی هم که در جلسه گذشته گفتیم نیست. عبارت اینطوره: لا یتحقق عدم بین فاعل و فعل لوجوب الملازمه بین الفعل و الفاعل. چون باید تلازم باشد بین فاعل که علت است و فعل که معلوله، تلازم بین علت و معلول واجب است و اقتضا می کند که عدم بین این دو فاصله نشود. عدم نباید محقق شود بین فاعل که علت است و فعل که معلول است، یعنی بین علت و معلول تلازمه، وقتی تلازم شد نباید عدم فاصله بشه. وجوب ملازمت اقتضا می کند که عدم فاصله نشه. لا یتحقق العدم بین فاعل و فعل وجوب الملازمه، تموم شد. بعد میگه کما علی القول الاول الذی قرره الفلاسفه، عبارت خیلی راحت و روانه. پس فوجوب رو تبدیل کنیم بل وجوب، همه چی حله دیگه، احتیاج به اون تکلفاتی که در جلسه گذشته داشتیم نیست. خب بحثی که میخوام امروز شروع کنیم، ما قدرت رو توضیح دادیم. مقابل قدرت دو چیز باقی میشه، یکی ایجاب یکی عجز. این دوتا رو میخوام توضیح بدیم. یک بار میخوام ایجاب رو توضیح بدیم، یک بار میخوام عجز رو توضیح بدیم. الان بحث ما در باره مقابل القدرته. حالا مقابل القدرتی که ایجاب است یا مقابل القدرتی که عجز است؟ ابتدا ایجاب رو توضیح میدیم. ایجاب رو چطوری باید معنا کنیم؟ ایشون میفرماد ببین قدرت رو چطوری معنا میکنیم. برای قدرت دو تا معنا داشتیم ما. یه معنایی که متفقون علیه بود، همه قبول داشتن با اون قدرت، و چه یعنی چه متکلم چه فیلسوف، و اون عبارت از این بود: قدرت عبارت است از صحت الفعل و ترک، و در نتیجه قادر کسی است که اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل. این را هم متکلم برای تفسیر قدرت قبول داشت، هم فیلسوف قبول داشت. معنای متفقون علیه بود. یک بار این معنا رو معیار قرار میدیم و مقابلش رو حساب میکنیم، میشه ایجاب. یه معنای دیگه هم برای قدرت داشتیم که این مختلف و فیه بود. و اون معنی این بود، قدرت عبارت هست از گاهی انجام دادن و گاهی ترک کردن، و قادر کسیست که بتواند انجام دهد، قادر کسیست که بتواند، شما گفتم قادر کسیست که گاهی انجام میدهد گاهی ترک میکند. این رو معنی بود که متکلم میگفت، فیلسوف قبول نداشت. کلمه گاهی رو توجه کنید، گاهی انجام میدهد گاهی ترک میکند. فیلسوف میگفت اونی هم که همیشه انجام میدهد اگر با مشیت انجام دهد قادر است، اونی که دائما ترک میکند اگر با مشیت ترک کند باز قادر است. متکلم میگفت نه، باید گاهی ترک کند گاهی انجام دهد تا قادر باشد. متکلم اون گاهی رو عکس میکرد، موجودی که گاهی انجام میدهد گاهی ترک میکند قادر است. فیلسوف گفت اون کسی که گاهی انجام میدهد گاهی ترک میکند قادر است، اون کسی هم که همیشه انجام میدهد و همیشه ترک یا همیشه ترک میکند اگر با مشیت این کارو کنه بازم قادره. پس قدرت در معنای دوم گاهی انجام دادن گاهی ترک کردن بود، در معنای اول با مشیت انجام دادن با مشیت ترک کردن بود. قدرت در معنی اول این بود که با مشیت انجام دهد با مشیت ترک کند، در معنی دوم این بود که قدرت این است که گاهی انجام دهد گاهی ترک کند. این معنای دوم رو متکلم ادعا داشت، فیلسوف قبول نداشت. معنای اول رو همه قبول داشتند. پس اون معنای اول میشه معنی متفق علیه، معنای دوم میشه معنی مختلف. ما وقتی میخوام ایجاب معنا کنیم یک بار نظر میکنیم به معنای متفق علیه مقابلش رو میاریم میشه ایجاب، یک بار نظر میکنیم به معنای مختلف فی مقابلش رو میاریم میشه ایجاب. اما نظر کنیم به معنای متفق علیه، در معنای متفق علیه دقت کنید، قدرت عبارت بود از انجام با مشیت، حالا یا ترک با مشیت، حالا به ترکش کار نداریم، انجام با مشیت. در این معنی که برای قدرت میکردیم دو تا قید داشتیم، یکی مشیت داشتن، یکی انجام دادن. هر کدوم از این دو تا منتفی شود ایجاب حاصل میشه، یا اگر هر دو منتفی شد ایجاب حاصل میشه. اگر مشیت نبود، انجام بود ولی مشیت نبود، مثل آتش احراق میکند اما مشیت ندارد، اینجا ایجابه. یا اگر مشیت بود انجام نبود بازم ایجابه، مثل شخص مرتعش میخواد دستش رو نگه داره از حرکت، مشیت نگه داشتن داره ولی نمیتونه، یعنی انجام نمیشه. مشیت حاصل، فعل حاصل نیست. مشیت سکون داره ولی سکون حاصل نیست، اذا شاعش هست فعلش نیست. اینم میشه ایجاب. پس آنجا که مشیت نیست ایجاب هست، آنجا که مشیت هست فعل صادر نمیشه، اونجا ایجاب هست. در مقابل معنای متفق علیه قدرت، این دوتا مصداق ایجاب رو داریم، یکی اونجایی که مشیت نباشد، یکی اونجایی که مشیت باشد ولی فعل حاصل نشود. اینجا گفته میشه موجب مثل آتش، کارش داره انجام میده احراق ولی با مشیت انجام نمیده. آتش کار انجام میده ولی مشیت نداره، پس موجبه. اون شخص مرتعش مشیت داره ولی کارو انجام نمیتونه انجام بده، بازم میشه ایجاب. هم به آتش میگیم موجب، هم به اون مرتعش میگیم موجب. آیا چنین موجبی رو میتونیم بر خدا اطلاق کنیم که خداوند مشیت نداشته باشه، یا مشیت داشته باشه توانایی کارن نداشته باشه؟ هیچ کس این چنین موجبی بر خدا اطلاق نکرده، نه فیلسوف نه متکلم. این موجبی که در مقابل قدرت به معنای متفقون علیه است، این موجب بر خدا اطلاق نمی شود به هیچ مبنایی. نه فیلسوف این موجب بر خدا اطلاق میکنه، نه متکلم. هیچ کدام قبول ندارن که خدا موجب به معنای بدون مشیت باشه. هیچ کس هم قبول نداره که خدا موجب باشه به این معنی که مشیت داشته باشه ولی نتونه کارش انجام بده. این دوتا معنی موجب بر خود اطلاق میشه. اما موجب در مقابل اون معنای مختلفون فیه قدرت، ایجاب در مقابل قدرت به معنای مختلفون فیه، ببینیم چی هست و بعد ببینیم بر خود اطلاق میشه نه. ایجاب در مقابل قدرت به معنای متفقون علیه رو دیدیم چی هست، دو مثال هم برش درست کردیم و دیدیم بر خود اطلاق نمیشه. حالا ایجاب در مقابل قدرت به معنای مختلف فی رو مطرح میکنیم، بعدن ببینیم، اول ببینیم چی هست، بعدن ببینیم بر خود اطلاق میشه یا نه. معنای مختلف فی در قدرت این بود که قدرت به معنای گاهی انجام دادن گاهی انجام ندادن است. این به معنی خود، این معنی قدرت. مقابلش این میشود کسی که دائما انجام دهد، کسی که دائما ترک کند، منتها مشیت ها. این میشد موجب. پس ایجاب یعنی دوام فعل از فاعل یا دوام ترک از تارک. این میشه ایجاب. مشیت آسیب نمیبینه، مشیت هست، ولی گاهی فعل گاهی ترک آسیب میبینه. دائما فعل است یا دائما ترکه؟ خداوند دائما عالم رو میسازد، دائما هم ظلم رو ترک میکند. فاعل است نسبت به عالم دائما، تاریک است نسبت به ظلم دائما، هر دارم با مشیت. این رو فیلسوف، این معنی قدرت رو که گاهی انجام دهد گاهی انجام ندهد، متکلم قائل است و فیلسوف منکر است. فیلسوف این رو معنی قدرت نمیدونه، متکلم میگه معنی قدرت همینه. در مقابل این چنین معنی قدرتی ایجاب واقع شده. ایجاب یعنی دوام الفعل یا دوام ترک، منتها با مشیت. خب حالا خداوند به این معنا موجب است یا نه؟ به این معنی دوم متکلم میگه نه، خدا موجب به این معنا نیست که دائما فاعل باشه. فیلسوف میگه چرا، خدا موجب به این معنا هست، دائم الفعله، پس موجبه. توجه کردید موجب دو معنا پیدا کرد، زیرا که در مقابل قدرت قرار گرفت و قدرت دو معنا داشت. قدرت یعنی معنی متفقان علیه داشت، ایجاب مقابل این معنا قرار گرفت و چنین ایجابی بر خدا اطلاق نشد. ایجاب یه معنای مختلف فی داشت، نه قدرت، قدرت یه معنای مختلف فی داشت، ایجاب در مقابل، ایجابی هم در مقابل این معنا قرار گرفت. این ایجاب بنابر قول متکلم بر خود اطلاق نشد، بنابر قول فیلسوف بر خود اطلاق شد. پس فیلسوف مدعی است که خدا موجبه، منتها موجبه به این معنا، یعنی دائم الفعل. بعد مرحوم لایجه اشاره میکنه متکلم بر فیلسوف دو تا اشکال وارد میکنه. یک اشکال اینه که چرا خدا رو دائم الفعل میدونی، یک اشکال اینه که چرا خدا رو موجب میدونی. الان معلومه این دو تا اشکال یکیه، دو تا اشکال بر فیلسوف وارد نیست. اگر حرف فیلسوف باطل باشه دو تا حرفش یکیه، دائم الفعل با موجبه یعنی یکی، دو تا اشکال نیست. غیر از دائم الفعل بودن اشکال دیگری بر فیلسوف وارد نیست، غیر از قائل به دائم الفعل بودن اشکال دیگه بر فیلسوف وارد نیست. اگر اشکالی در قول به دائم دوام فعل باشد، اگر باشه فقط یه اشکاله دیگه، در اشکال ما بر فیلسوف نداریم. اگر اشکال داشته باشه حرفش فقط یک اشکاله، نداره اشکال. پس توجه میکنید دوام فعل یعنی ایجاب. وقتی که متکلم به فیلسوف میگه تو خدا رو موجب میدونی، فیلسوف انکار نمیکنه، میگه بله موجب میدونم، ادعا دارم، اثبات میکنم که خدا موجبه، موجب این دوام فعله، نه موجب این بی اختیار، نه موجب یعنی فاقد مشیت، نه موجب یعنی این که مشیت دارد نمیتواند کار انجام داد. اون موجب رو هیچ کی بر خود اطلاق نکرده، اون موجب به اون معنا رو هیچ کی بر خود اطلاق نکرده، فیلسوف هم قبول نداره. متکلم هم که به فیلسوف میگه تو خدا رو موجب میدونی، منظورش این نیست که تو خدا رو فاقد مشیت میدونی یا تو خدا رو عاجز از عمل میدونی، میگی مشیت دارد من نمیتواند کار کنه، هیچ کی این رو نه به فیلسوف نسبت داده نه فیلسوف ادعا کرده. متکلم به فیلسوف میگه تو خدا رو موجب میدونی، این دائم الفعل، فیلسوف هم جواب میده بله من خدا رو دائم موجب میدونم، به معنی دائم الفعل. بله دوام فعل، لزوم فعل، دوام فعل، هر چی اسمشون میذاریم دوام فعل، در اینجا ما دوام فعل میگیم، حالا شما اسمشون رو دیدیم لزوم فعل. در هر صورت متکلم دوام رو هم قبول نداره، نه تنها لزوم رو قبول نداره، دوام رو هم قبول نداره. فیلسوف هم دوام رو قبول داره هم لزوم. حالا شما بگید دوام فعل یا لزوم فعل، این تو من فرق میکنن. دوام فعل یعنی اتفاق افتاده که فعل رو دائما انجام میده، لزوم فعل یعنی اتفاقی نیست، باید اینجور باشه، جور دیگه نمیشه. هر کدوم رو بخواد بگید متکلم منکر، فیلسوف منتهی. فیلسوف حتی لزوم رو که بالاتر از دوام ادعا داره، میگه فعل دائمی است، لازم هم است که دائمی باشه. شکل اول
متکلاس میپذیره که این موجب صورت
میگیره و قبول نمیکنه، اصلا نه، ایجاب که ایجاب به معنی اول واقعی میشه، منتها در خدا واقعی نمیشه، ولی در آتش واقع شد، در شخص مرتعش واقع شد. ایجاب به معنی اول رو قبول داریم که واقعی میشه، مصداق داره تو خارج، اما مصداقش خدا نیست. ایجاب به معنی اول دارم
ارز میکنم، یعنی نسبت متکلم بدی متکلم قبول میکنه این مطلب رو که در خداوند همچین ایجابی هست، من نمیپذیرم یا به زمین اصلا اطلاق نمیشه. مثلا
کی میتونه بگه خود در خدا این ایجاب از من نمیپذیرم؟ اصلا نیست هم چون تو اصلا چنین ایجابی در مورد خدا نیست. ایجاب من اول دارم عرض میکنم، ایجاب من اول اصلا در خدا نیست، کسی میتونه بگه میپذیرم مگر اینکه منکر یه حقی باشه. ایجاب دومی مختلف اون فیله، فیلسوف میگه هست، متکلم میگه نیست. متکلم اصلا ایجاب رو به هیچ کنم از دامنه در خدا راه نمیده، فیلسوف ایجاب من اول راه نمیده، به من دوم راه میده، نه تنها راه میده اصلا ادعا میکنه میگه باید باشه.
جبر
جبر که رفتی به اینجا نداره، جبر در اعمال ماست، جبر در اعمال ماست، در باره خدا نیست، در باره خدا کسی قائل به جبر نشده. خدا اجبار میکند یه حرفی، ولی جبر میشود کسی نگفته. این در خدا اجبار میکنه یعنی منو مجبور به فعل میکنه که جبر تو فعل من میاد، تو فعل خدایش غالب جبر نیست، غالب اجبار هستند. اشاعره غالبا به این که خدا اجبار میکنه ولی مبتلا به جبره احدی نگفته، جبر اینجا جاش نیست، جبر در فعل ماست نه در فعل خدا. ایجاب در فعل خدا یا راه داره یا نداره، جبرشی نمیگه. صفحه 87 سطر 4 ثم ان المعنى المقابل للقدره هو المراد من الايجاب، معنی که مقابل قدرت قرار میگیره ایجابه، مراد از ایجاب مقابل قدرته. خب و هو ایجاب فی المعنى المتفق علیه یتحقق، سخط بین پایینتر و فی المعنى المختلفی فی یتحقق، در معنای متفقون علیه بین حکیم و متکلم، معنای متفقون علیه معنای قدرت، معنایی که از قدرت مورد توافقه، این ایجاب که مقابل قدرت است، یتحقق و ان لا یکون، در معنای مختلفون فی هم ایجاب یتحقق و انیرید، یعنی میخواد معنا کنه ایجاب رو در وقتی که مقابل معنای متفقون علیه قدرت هست، و میخواد معنا کند ایجاب رو در وقتی که مقابل معنای مختلفون فی قدرت هست. و هوا یعنی ایجاب در معنای متفقون علیه قدرت، ایجاب یتحقق به دو فرض. فرض اول بان لا یکون للفاعل مشیتون، فرض دوم او بان یکون له مشیتون لکنه لم یتمکن من ان یفعل. در این دو فرض ایجاب در مقابل قدرت به معنی متفقون علیه اتفاق میفته. بان لا یکون للفاعل مشیتون اصلا ایجاب در صورتی است که فاعل اصلا مشیت نداشته باشه، کنار فلحراق، یا به این است که برای فاعل مشیت باشد لکن این فاعل لم یتمکن من ان یفعل انا وفق ارادته، نتونه وفق ارادش کار کنه، چون مرتعش فی ترکیده، این تصمیم داره که تحریک ید رو نفی کنه، نمیتونه، اراده میکنه که ید رو ساکن کنه، نمیتونه، فعلش تسکینه ولی قدرتی بر این تسکین نداره، مشیت داره اما نمیتونه انجام بده. در این دو صورت ایجاب حاصل است، ایجابی که در معنای که مقابل معنای متفقان علیه قدرته. معنای متفقان علیه قدرت این بود هرگاه بخواهد انجام دهد، اگر نخواهد یا بخواهد و انجام ندهد، در هر دو حال مقابل این معنای قدرت حاصل شده و ایجاب صدق میکنه. از شدم این معنای متفقان علیه قدرت دو تا قید داره، با انتفاع هر قیدی این معنا منتفی میشود و مقابلش که ایجاب است حاصل میشود.
قیده
هم که فایل به طبیعه هم که فایل استرالیه من اون فایل به طبیعه هست، این فایل استرالیه، ولی فرقش رو فهم میکنم، ولی در هر صورت هر دو مصداق ایجاب هن یا هر دو مصداق موجب هن.
صداق بی تحریک
یده یا بی تسکین یده؟ کلمرتعش فی تحریک یدهی، یعنی در تحریک ید میخواد انجام نده، نمیتونه، میخواد تحریک رو تبدیل به تسکین کنه، نمیتونه، نه اینکه اراده تحریک کرده و نمیتونه. حالا اگر بخواید اصرار داشته باشید و اینکه لفظ تحریک رو حفظ کنید، میتونید اینطور بگید که اراده میکنه خودش حرکت بده، نمیتونه، میخواد مثلا حرکت بده به سمت بالا و پایین، میبینید حرکت میکنه به سمت راست و چپ، اون تحریکی که مرادشه که بالا پایین انجام نمیشه، که چون کلمه تحریک داره اینطوری معنا کنی. اگر اونجور که من معنا کردم میخواد این تحریک نباشد، تسکین باشد، نمیتونه. اونجور که شما انتظار دارید اینه که تحریک بالا پایین میخواد بکنه، نمیتونه، دستش راست و چپ میره، که در تحریک اختیارش نیست، تحریک دیگری اتفاق میفته بدون اختیارش. ایشون کلمه تحریک به کار برده، کلمه تسکین به کار نبرده. شاید همون معنی که الان از میکنم در نظرش بوده، یعنی در این تحریک مشیتش فعالیت نمی کنه، تحریک جوری دیگه میشه، اون میخواد حرکت بده، دستش رو به سمت بالا و پایین نمیشه، دست به سمت راست و چپ حرکت میکنه. و فلمن المختلفی فعنی و ایجاب و فلمنه، یعنی و هو و فلمنه، عطف بر اون فلمنه بالاست، هو و وستش در میاد، و هو یعنی ایجاب در معنای مختلفون فی قدرت، یتحقق و ان یرید الفاعل الفعل دائما و یفعله. خب معنای مختلفون فی قدرت چیه؟ اینی که گاهی انجام دهد گاهی ترک کند، مقابلش میشه همیشه انجام دهد یا همیشه ترک کند. این همیشه انجام دادن یا همیشه ترک کردن میشه ایجاب، و اون کسی که همیشه انجام میدهد مثل خداوندی که عالم رو همیشه انجام میدهد، یا اونی که همیشه ترک میکند مثل خداوندی که ظلم همیشه ترک میکند، اون میشه موجب. یا تحقق و ان یرید الفاعل فعل رو دائما و یفعله دائما، یا لا یرید هو دائما فلا یفعله دائما. در این دو صورت ایجاب حاصله. توجه کنید در اون جمله که گفت به هوا فی المعنى المتفق علیه یتحقق و همچنین در جمله که گفت به فی المعنى المختلفی فی یتحقق، ضمیر علیه و فیه رو به مذکر آورد، با اینکه به نظر میسه این دوتا به قدرت برمیگرن و باید معنی بیاره، ولی چون کلمه معنا گفته ضمیر هم به معنا برمیگرده اشکال نداره. معنایی که بر اون معنا اتفاق است، یعنی معنای قدرت که در اون معنا بر اون معنا اتفاق است، یا معنا یعنی معنای قدرتی که فیه در اون معنا اختلاف است، ضمیر فیه و علیه به معنا برمیگرده و مذکر آوردنش اشکال نداره. خب تا اینجا ما فهمیدیم که ایجابی که مقابل قدرته به چه معناست. دو قدرت درست کردیم، دو مقابل هم براش در نظر گرفتیم و بر هر دو مقابل اطلاق ایجاب کردیم. حالا میخوام ببینیم کدوم یکی از این دو معنای ایجاب بر خدا صادق است. فالواجب تعالی موجبون اندل حکما بالمعنى الاخیر، حکما خداوند رو موجب میدونن منتها به معنی اخیر، که موجب به معنی اخیر چیه؟ دائم الفعل. موجب به معنی اخیر یعنی دائم الفعل. فیلسوف خدا رو موجب میدونه یعنی دائم الفعل میدونه. اما مختارون، مختار مقابل موجب یعنی دائم الفعل نیست، گاهی فعل انجام میده، موقت الفعل است. مختار است یعنی خدا مختار است به معنای مقابل این ایجاب، مقابل این ایجاب. این ایجاب چی بود؟ دائم الفعل بود. مقابلش چی میشه؟ موقت الفعل. پس خداوند مختار است یعنی موقت الفعل است این در متکلمی، مختار مقابل ایجاب، نه مختاری که با ایجاب بسازه. یه مختار داریم که با ایجاب میسازه، مختار یعنی صاحب مشیت، این با ایجاب میسازه، خدا صاحب مشیته. فیلسوف که خدا رو به معنی دوم موجب میدونه، صاحب مشیت هم میدونه. پس میگه موجب مختاره، مختاره یعنی مشیت داره، موجب یعنی دائم الفعل. ملاحظه میکنید خوب معنا میکنه مرحوم لایجی، این موضع اختلاف رو خوب تبیین داره میکنه. یعنی شاید در بسیاری از کتب اینطور تبیین نشده موضع اختلاف، که آدم بدونه اصلا متکلم با فیلسوف کجا دعوا داره. این خیلی مهمه. و اما بالمعنى الاول، این اما بالمعنى الاول نه با سرخط نوشته میشد، دنباله همون عبارت قبله. و اما بالمعنى الاول یعنی اما خداوند به معنی اول ایجاب، فلیس به موجب عند احده، پیش هیچ کی موجب نیست. نه متکلم خدا رو موجب به معنی اول میدونه نه فیلسوف. موجب به معنی اول این بود که یا مشیت نداشته باشه، یا اگه مشیت داشته باشه نتونه کارش انجام بده، که هیچ کدوم از این دو معنی در مورد خدا صادق نیست. ول عجز باید سر سطح کشه.
دوستان ما مشکل متکلمی که این اسمت چیه که خدا رو موجب نمیتونم دائم الفعل همیشه یا تارک الفعل برمیشه؟
مشکلشون چیه؟ مشکلشون در جای خودش گفتن
تعریف
قدرت کردن. اصلا نظرشون اینه که خداوند اصلا قدرت به معنای اینه که گاهی انجام میده گاهی انجام میده، اصلا معنی قدرت اینطور گرفته. و قادر رو کسی میدونه که گاهی فعل انجام میده گاهی ترک انجام میده، نظرش اینه که قادر اینه. خب اگه کسی دائم الفعل باشه این تعریف بس صادق نیست، بس قادر نیست.
خب این که همیشه انجام بده مشکل داره در نظر
اون؟ بله مشکل داره، با اون بی‌نیازی عالم از خداست. فکر میکنه اگر خداوند دائما کار انجام داد، این کاری که از ازل شروع شده احتیاج به فاعل نداره، از اول بوده دیگه. کار از ازل شروع شده این از اول بوده، وقتی از اول بوده احتیاج به فاعل نداره. توجه نمی کنه که از اول بوده کی اونو بودش کرده. فیلسوف میگه ببین کی اونو ایجاد کرده، نگو از اول بوده. از اول اونی بوده که ذاتش اقتضای وجود کنه. این که ذاتش اقتضای وجود نمی کنه چون امکان داره. عامل احتیاج رو فیلسوف امکان میدونه و میگه این ممکن از ازل هم ممکن بوده پس محتاج بوده، ولی متکلم عامل احتیاج رو حدوث میدونه. میگه اگر جسمی حادث شیئی حادث نباشد احتیاج ندارد، پس اگر ازلی باشه احتیاج نداره. این اختلافات، حالا اون اختلافاتی که در جاهای دیگه دارن یا ناشی از اینجاست یا منشأ اینجاست. مثلا اینکه امکان عامل احتیاج است. این فیلسوف میگه یا حدوث عامل احتیاج است، متشلم میگه. متشلم میگه اگه حدوث نباشد، شی ازلی باشه، احتیاج نداره. فیلسوف میگه اگر ممکن باشد احتیاج دارد، ولو ازلی باشد. ببینید اختلافات تو همه جا ظهور پیدا میکنه، یا به عنوان ناشه یا به عنوان مشه. خب ولعجز، حالا بعد از اینکه ایجاب رو که یکی از دو مقابل قدرت بود معنا کردیم، به مقابل دیگر که عجزه میپردازیم، عجزه میخوام معنا کنیم. ایجاب رو گفتن مقابل، تعبیر به ضد نکردن، ولی عجزه میگن ضد. اینا مقابله، هر دو مقابله، منتها این رو تعبیر میکنن به ضد، چون عجز امر وجودیه، همطور که قدرت وجودیه، عجزم وجودیه. به این جهت ازش تعبیر به ضد میکنند. میفرماید که عجز مقابل قدرت به معنای متفقون علیه قرار میگیرد. یعنی شما به مرتعش میگید عاجز، به آتش نمیگید عاجز، آتش مشیت نداره، فاقد المشیت رو عاجز نمیگید، واجد المشیتی که نتواند مشیتش رو به فعل منتهی کند میشه عاجز. یعنی مثلا مرتعش که مشیتشو نمیتونه با خواسته خودش به فعلی که مورد خواستش منتهی کنه، این میشه عاجز. در تفسیرش که من دارم میگم نمیتونه منتهی کنه، ولی عدم رو میارم. ولی گفتن عجز اگر عجز و عدمی قرار بدیم میشه عدم ملکه. حالا من دارم تفسیر میکنم، در بیانی که من میکنم کلمه عدم رو میارم. شاید در ترجمه فارسی هم بگیم ناتوانی، بازم کلمه عدم رو میاریم. وقت صدق کنه که اینجا ببین قدرت و عجز عدم و ملک است. ولی کسانی که عجز و امر وجودی گرفتند، اونها دیگه میگن تضاده. اگر عجز و امر وجودی بگیریم که بعضی گرفتند، اگر امر عدمی بگیریم عدم ملک است. خب عجز می شود ضد قدرت، حالا ضد به معنای اصطلاحی یا به قول شما ضد به معنای عدم ملکه، کاری نداریم. فعلا تعبیر به مقابل می کنیم که راحت تر باشه، عجزی که مقابل قدرته. فقط مقابل قدرت من متفق علیه، اون هم نه اونجایی که مشیت نیست، چون اونجایی که مشیت نیست ایجاب صرف میکنه، عجز صرف نمیکنه. اونجایی که مشیت هست به فعل منتهی نمیشه، اونجا هم ایجاب صرف میکنه هم عجز صرف میکنه. آیا در مقابل قدرت معنی مختلف، قدرت معنی مختلفون فی، عجز صادق هست یا نیست؟ معنی مختلفون فی قدرت چی بود؟ گاهی انجام دهد، گاهی انجام ندهد. مقابلش چی میشد؟ همیشه انجام دهد. آیا کسی که همیشه انجام بده بهش میشه گفت عاجز؟ عاجز اون که نمیتونه انجام بده، اصلا یک بارم نمیتونه انجام بده. اونی که همیشه انجام میده که درست مقابل عاجزه، بلکه بالاتر از مقابل عاجزه. کسی که یک بار انجام بده عاجز نیست، کسی که همیشه انجام میده به طریق اولا عاجز نیست. پس عجز رو در مقابل قدرت به معنی دوم نمیشه به کار برد. قدرت به معنی دوم به معنی گاهی انجام دهده. مقابلش چی میشه؟ مقابلش دائم الفعل، دائم الفعل نمیشه گفت عجز.
عجز از ترک داره،
حالا اونو میگه عجز از ترک داره رو بیان میکنه، ولی عاجز نسبت به فعل نیست. عاجز نسبت به فعل نیست، موجب نسبت به فعل هست، ولی عاجز نسبت به فعل نیست. خب این سوال پیش میاد، آیا کسی که دائم الفعل عاجز از ترک هست یا نه؟ تعبیرشون اینه که عاجز از امساک هست یا نه؟ عجز صدق نمی کنه بر طرف فعل چون دارم دائما داره انجام میده. آیا عجز صدق می کنه در طرف مقابل فعل، یعنی نسبت به ترک؟ اونو بیان میکنه که انشاءالله وقتی رسه عرض میکنه. میگه ول عجز الذی هو ضد القدره انما هو ضد للقدره به معنی متفق علیه فقط، یعنی ضد قدرت به معنی متفق علیه، فقط ضد اینه، ضد قدرت به معنی دوم نیست. ازلم یتعارف که گفته شود برای فاعلی که یفعل دائما گفته شود انهو عاجز عن الفعل، به اون نمیشه گفت عاجز عن الفعل چون داره انجام میده. کسی که یک بار انجام میده عاجز بر صدق نمی کنه، تا چه برسه به کسی که همیشه داره انجام میده. خب مطلب بعدی اینه که آیا میتوان گفت که این شخصی که دائم الفعل است عاجز از امساک و عاجز از تکه، یا نمیشه گفت؟ ایشون میفهمد مراد از عاجز عن الامساک چیه. دو جور میتونی اراده کنی، یکی این که بگی مشیت امساک دارد و نمیتواند امساک کند، دومی که بگی مشیت امساک ندارد و نمیتواند امساک کند. میبینی چی دارم عرض میکنم؟ دو تا فرض در اینجا میاره. این موجود نمیتواند ترک کنه، نمیتواند ترک کند. آیا میخواهد و نمیتواند، یا نمیخواهد و نمیتواند؟ مشیت ترک دارد و نمیتواند ترک کند، یا مشیت ترک نداره و نمیتونه ترک بکنه؟ اگه بگیم مشیت ترک دارد و نمیتواند ترک بکنه، این فرض اول انتخاب کنیم، میگیم از بحث بیرون رفتی، چون بحث ما در کسی است که دائم الفعل است ولی اذا لم یشاء لم یفعل در موردش صادقه. قدرت معنی متفق علیه برش صادقه، قدرت معنی متفق مختلف فی برش صادق نیست. بحثمون در این دیگه، ما داریم مقابل معنای مختلف فی رو حساب میکنیم، نه مقابل معنای متفق علیه رو. خود معنای متفق علیه رو داریم، اما مقابل معنای مختلف فی رو داریم. مقابل متفق علیه رو اصلا مطرح نشدیم، ما مقابل مختلف فی رو داریم مطرح میکنیم. اونجا که مقابل مختلف فی میاد، خود متفق علیه هست. پس بر این موجودی که دائم الفعل است و میگید که نمیتونه ترک بکنه، صدق میکنه اذا لم یشاء لم یفعل، یعنی معنای متفق علیه برای صدق میکنه. خب اگه این چنینه، نمیتونیم بگیم نمیخواهد انجام دهد، بلکه میخواهد ترک کند ولی نمیتواند. این غلطه، با اذا لم یشاء لم یفعل نمیسازه. ببینید وقتی من میگم این نمیتواند امساک کند، مشیت دارد برای امساک و نمیتواند امساک کند، این معنیش چیه؟ معنیش اینه که مشیت فعل ندارد. مشیت امساک دارد یعنی مشیت فعل ندارد. ولی فعل رو انجام میدهد. خب این از بحث ما بیرونه، چون بحث ما اینه که اذا لم یشاء لم یفعل، اگه نخواد انجام نمیده. روشن مطلب؟ یه خورده اینجا باید بحثه وارونه کنید، شاید یه مقدار مشکل بشه و الا مطلبش روشنه. این عاجز از امساکه یعنی چی؟ گفتیم یعنی مشیت امساک دارد ولی نمیتواند امساک کند. مشیت امساک دارد یعنی چی؟ یعنی مشیت فعل ندارد. مشیت امساک دارد یعنی مشیت فعل ندارد. مشیت فعل ندارد و نمیتواند ترک کند، این معنای شخصی است که مشیت امساک دارد و نمیتواند امساک کند. معناش اینه که مشیت فعل ندارد ولی فعل داره انجام میده و این نمیسازه با اذا لم یشاء لم یفعل. این شخصی که الان ما داریم فرض میکنیم مشیت امساک دارد و نمیتواند امساک کند و به تعبیری دیگه مشیت ترک دارد و نمیتواند ترک کند، این شخص مصداق ازالم یشلم یفل هست. ها چطور میگین نمیتونه ترک کند؟ کسی که مصداق ازالم یشلم یفل باشه وقتی نخواهد انجام دهد انجام نمیدهد، یعنی وقتی بخواهد ترک کند ترک میکند. شما یک کسی رو دارید فرض میکنید که ازالم یشلم یفل در مورد صادق نیست و ما اون رو مورد بحث نداریم. اما اگر مرادتون این باشد که مشیت ترک ندارد، مشیت امساک ندارد و لذا نمیتونه امساک کنه و نمیتونه ترک کنه، اگه مرادتون این باشه، اگه مراد این باشه میگیم این که منافات با قدرت نداره، این تقویت کننده قدرتی، مشیت ترک ندارد و لذا ترک نمی کنه، مشیت امساک ندارد لذا امساک نمی کنه. مثل کسی که کاری رو شروع کرده، این کارم داره انجام میشه، کار رو شروع کرده با اراده شروع کرده، چون با اراده شروع کرده با توجه به اراده نمیتونه ترک بکنه، چون اراده دارد که ترک نکند نمیتونه ترک بکنه. این که تقویت میکنه قادر بودن رو. این شخص مصداق این جمله است: المنافی بالاختیار لا ینافی الاختیار. با اختیار کاری کرده که نتونه ترک بکنه، این که منافات با اختیار نداره. یعنی الان شخصی اراده کرده که بندیسه با توجه به این که نوشتن مرادشه، نمیتونه ترک بکنه. بله اراده رو برداره میتونه ترک بکنه. این داره کار رو بر خودش با اراده واجب میکنه، با اختیار واجب میکنه، این دیگه منافات با اختیار نداره که. این وجوبی که از ناحیه اختیار میاد منافات با اختیار نداره. و این شخصی که الان مشیت ترک نداره نمیتواند ترک کنه، مشیت ترک نداره یعنی مشیت فعل داره، کسی که مشیت فعل داره نمیتونه ترک بکنه. این ترک، این نتونستن ترک به خاطر اینه که اراده فعل داره و چون اراده فعل داره نمیتونه ترک کنه، پس این اراده داره تقویت میشه. اون ترک نکردن و عجز از ترک نکردن دلیل بر اینه که با اختیار، اختیارش مؤثر بوده. پس اگر بگویی که این شخصی که دائم الفعل است عاجز از امساک است، ازت سوال میکنیم با مشیت یا بی مشیت؟ اگه با مشیت، یعنی با مشیت ترک عاجز از ترک باشه، این از بحث ما بیرونه. اگر بدون مشیت ترک بلکه با مشیت فعل عاجز از ترک باشه، این در واقع اختیارش تقویت میشه، این داره با اون مشیت فعل ترک رو به خودش ممکنه میکنه، نه چون عاجز از ترک ممکنه شود بلکه چون مشیت فعل داشته ترک ممتنه شده، و این تقویت میکنه که این موجود موجود صاحب مشیته، این موجود موجود قادره، عاجز نیست. ولو اورید انه عاجز عن امساک نفسه عن الفعل، اگر اراده شود از عجز، اگر اراده شود در باره اون کسی که دائم الفعل است و عاجز بر او اطلاق میکنیم، اراده کنیم از اطلاق عجز بر این شخصی که دائم الفعل است، اراده کنیم که عاجز از امساک که خودش از عن الفعل، فعین اوریده و این اوریده، دو تا شق درست میشه. مصحح خواسته که این دو تا شق رو از هم جدا کنه، آمده سر خط. اون اول بحث رو توی اون پاراگراف قبلی نوشته، بعد این دو تا فعین اورید رو سر خط نوشته که معلوم بشه این دو تا فعین اورید از هم جدا، ولی به نظر میسه که این کار لازم نبود. میتونست دوتا این اوید رو پشت سر بله اوریده انه و آجزن نمسک بیاره. ما خودمون تشخیص میدادیم که این فعین با اون فعین فرق میکنه، دوتا شده، احتیاج نبود که این کار رو بکنه. این تختیشون یه مقدار احتمال اشتباه داره، یعنی احتمال داره که ما رو به اشتباه بندازه. فکر کنیم لعوریدن نهو آجزان انمساک نفسی انفل مثلا لعوش وصلی هست، این احتمال هست که فکر کنیم جمله دیگه اینجا تموم میشه، در حالی که این نیست. حتی اگر لعورید سر خط میرشت و این دوتا انها رو پشت سر میابرد شاید باز بهتر بود، ولی این کاری که الان ایشون کرده اگر چه قرضش یه قرض خوبی بوده ولی یه مقدار باعث اشتباه میشه. پس بهتره که همه رو وصل کنیم، لورو لوی وصلیه نگیرید، لورو شرطیه بگیرید، اون وقت فعین اورید بشه جوابش. وقتی فعین اورید میگیم دو تا شق دیگه مطرح میکنیم که حکم هر دو شق هم صحیح میکنه. چلو لورو ببینید اینقدر این تختی اشتباه انداز بوده که الان شما اصرار میکنید لو رو وصلی بگیر، در حالی که مسلم لو وصلی نیست. لو وصلی نمیشه، چه مناسبت داره اینجا؟ یه خودی در باره عبارت دقت کنید متوجه میشید لو وصلی نیست، لو شرطیه است. فینوری خبر جزاشه. ولو اوریده اگر اراده شود که این شخص دائم الفعل عاجز از فعل نیست ولی عاجز است از این که خودش را از فعل باز دارد، یعنی عاجز از ترکه، سوال میکنیم از شما مرادتون از این قولتون که عاجز از ترکه چیست؟ فعین ارید انهو عاجزون الامساک در حالی که مشیت امساک را دارد، یه فصل بعدی اون ارید انهو عاجزون الامساک در حالی که مشیت امساک را ندارد بلکه مشیت فعل دارد. دو جور میتونید اراده کنید، یا اراده کنید که مشیت از عاجز از امساک است در حالی که مشیت امساک دارد، یا اراده کنید که عاجز از امساک است در حالی که مشیت امساک رو ندارد بلکه مشیت فعل رو دارد. حالا شما کدوم اراده میکنید؟ هر کدوم اراده کنید ایراد داره. فعین ارید انهو یعنی این دائم الفعل عاجز از امساک است در حالی که مشیت امساک دارد، نمیتواند ترک کند ولی میخواهد ترک کند. اگه اینو بگید فخارجون اما ننفی از بحث ما بیرونه، زیرا بحث ما و فرض ما اینه که این دائم الفعل دربارش صادق است لولم ارشالم یفعل، یعنی معنای متفقون علی دربارش صادقه، اینو قبول داریم. درباره انسانی، درباره موجودی داریم فرض بحث میکنیم که دائم الفعل است ولی لولم ارشالم یفعل، و شما دارید درباره موجودی بحث میکنید دائم الفعل است و اگر نخواهد نمیتواند، یعنی از بحث ما دارید بیرون میرید. مفروض ما جاییست و شما در خارج از اونجا دارید بحث میکنید. و این اوریده، این اوریده مثلا باید متصل باشه. و این اوریده انه این دائم الفعل عاجز از امساک است در حالی که مشیت فعل داره، میخواد فاعل باشه ولی نمیتونه. بله اشتباه گفتم، میخواد تارک باشه ولی نمیتونه، چون مشیت فعل داره نمیتونه تارک باشه، نه چون عاجز از فعل، فعل داره انجام میده، عاجز از فعل نیست، عاجز از ترک هم نیست، چون ازالم یه شلم یه فعل باشه صادقه. اما حالا میخواد ترک بکنه، نمیتونه ترک بکنه. چرا نمیتونه ترک کنه؟ چون مشیت فعل داره، چون مشیت فعل داره یعنی مشیت ترک نداره، چون مشیت ترک نداره بلکه مشیت فعل داره نمیتونه ترک بکنه. خب این معنیش اینه که قدرت داره، الان مشیت فعل داره، داره فعل انجام میده، منتها با مشیت فعلش فعلش بر خودش واجب کرده، چون فعل واجب کرده دیگه نمیتونه ترک کنه. این چنین وجوبی که مانع امکان ترک میشود، این وجوب چون از مشیت الفعل صادر شده تقویت میکنه مشیت داشتن رو، تقویت میکنه قادر بودن رو. فذلک الاطلاق خطأ، البته زیرا این معنا یعنی این وجوبی که از ناحیه مشیت فعل آمده، یا به تعبیری دیگر عجز نسبت به ترکی که از ناحیه فعل مشیت فعل آمده، مما یحقق القدره بیاکدها، قدرت رو تحقیق میکند، تصفیق میکند، تأکید میکند. معلوم میشه قادره که با مشیت فعل جلوی ترک رو گرفته و نمیتواند ترک کند، بلکه فعلش واجب شده به خاطر اینکه مشیت واجب کرده فعل رو، و این عجز از ترک نداره. الان عجز از ترک پیدا کرده به خاطر تأثیر اون مشیتشه، یعنی مشیت انقدر قوی است که این شخص عجز از ترک کرده. فکرفه یست و علیه زده ها، چگونه زده مشیت بروست میکنه یا زده قدرت بروست میکنه؟ زده قدرت این عجز، این انسان یا موجودی که قدرتش تقویت می شود و با مشیت فاعل شده و چنان این مشیتش تأثیر کرده که فعل رو واجب کرده و ترک رو ممنوع کرده، چگونه بر این چنین فعلی که با قدرت به این مؤکدی صادر می شود میشه گفت فعل عاجزانه و ضد قدرت رو که عجز است میتوان بر این شخص صادق کرد؟ چگونه میتوان ضد قدرت رو که عجز صادق کرد؟ و هازا، این چنین جایی که ترک ممنوع شده به خاطر مشیت فعل، اصطلاحا بهش گفته میشه منافی بالاختیار لا ینافی الاختیار، یعنی با اختیار خودش، با انتخاب و مشیت خودش فعل و بر خودش واجب کرده و ترک و ممنوع کرده، دیگه نسبت به ترک اختیار نداره. چرا؟ چون فعل و بر خودش واجب کرده. این با اختیار خودش جلوی اختیار ترک رو گرفته، این منافات با اختیار نداره. و هزا مایقال که این الوجوب الاختیار لا ینافی الاختیار، این با اختیار خودش فعل و خودش واجب کرده، منافات با اختیار داشتنش نیست. بل یحقق و این بل یحقق جز همین مایقاله، گفته قانون اینه الوجوب الاختیار لا ینافی الاختیار بل یحقق. این جمله گفته می شود در مورد این موجودی که اختیارش تامه، با اینکه خودش رو ممنوع از ترک کرده، اما چون با مشیتش ممنوع از ترک کرده معلوم میشه مختاره، و تازه اختیارش هم در حدی بوده که فعل برش واجب کرده. این اختیار قویه. پس این جلوگیری از ترک و ممنوع کردن از ترک تأکید میکند، تثبیت میکند قدرت بر فعل داشتن رو. و سیعتی فی مسئلت الجبر و الاختیار مایوز و حاضر مخان فزهره، این فزهرم توجه کنید، فزهره که بر حکما نمیشه دوتا ایراد گرفت. حکما گفتن خدا دائم الفعل است یک، خدا موجب است دو. نمیتونی بگی که اون قول اولت باطله، قول دومت هم باطله. دو تا قول نیست، یک قوله. اول بحث عرض کردم ایجاب در اینجا به معنی دوام فعله، ایجاب در اینجا به معنی دوام فعله. پس چه بگویی فیلسوف میگوید خدا دائم الفعله، چه بگویی فیلسوف میگوید خداوند موجب است، فرقی نمی کنه. وقتی این دو تا به هم فرق نداره دیگه دو تا اشکال بر متکلم، بر فیلسوف وارد نکن که چرا گفتی خدا دائم الفعل و چرا گفتی خدا موجبه. این دوتا مطلب هر دو یکیه. اگر اشکال هست یک اشکال سوبارده، نه دو اشکال. فظهر که لا شناعت علی الحکما، در این که اطلاق کردن ایجاب رو بر خدا، لا شناعت زائدن علی ما ذل لزمت هم من القول به قدم العالم، علاوه بر اون اشکالی که بن قول به قدم عالم وارده، دیگه اشکال دیگه بر فلاسفه وارد نیست که چرا قائل به ایجاب شدید، چرا قائل به موجب شدن خدا شدید. زیرا که ایجابی که اونها معتقدن ایجاب معنی دومه از دو معنی که گفتیم، و ایجاب به معنی دوم با دوام فعل سازگاره. پس وقتی میگن خدا موجبه یعنی دائم الفعله، بنابراین نمیتونی یک اشکال بکنی برای اینکه چرا گفتید دائم الفعله، یک اشکال دیگه بکنید که چرا گفتی موجبه. این دوتا قول یکیه، اگرم اشکال داره یک اشکال داره، نه دو اشکال. بل نزاع و فل اختیار و ایجاب بل اخره راجعون، بل اخره درسته، بل آخره درست نیست. نزاع در اختیار ایجاب بل اخره رجوع میکنه به نزاع در حدوث و قدم. یعنی وقتی متکلم میگوید خدا مختار است یعنی عالم حادث است، وقتی فیلسوف میگه خدا موجب است یعنی عالم قدیم است. دو تا مطلب نیست، یکی اختیار و ایجاب، یکی حدوث قدم، بلکه این دو تا هر دو یکی هم دو عبارت دارن. بنابراین اگر متکلم که قائل به اختیار و در نتیجه قائل به اختیار خداوند و در نتیجه حدوث عالم است، اگر اشکال میکند بر فیلسوف باید یک اشکال کند، بگوید تو چرا خدا رو موجب و در نتیجه عالم رو قدیم دانستی؟ نه اینکه یک بار بگه چرا خدا رو موجب دانستی، بار دیگه بگه چرا عالم رو قدیم دانستی. باید بگه خداوند رو موجب دانستی و عالم رو قدیم دانستی، یک اشکال بیشتر نیست. حاضر یعنی خود صحبت بقیه مطالبه میشه لبونه و جلسه برد.